بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في المحمولات الذاتية التي تشترط في البرهان. وإذا كانت المقدمات البرهانية يجب أن تكون ذاتية المحمولات للموضوعات الذاتية التي تشترط في البرهان غير غريبتها، فإن الغريبة لا تكون إللاً، ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان إللاً، فلا تكون مبادئ البرهان إللاً للنتيجة، فلنتبين ما الذي هو بذاته. یکی از شرایطی که در مقدمات برهان معتبر دانستند اینه که مقدمات برهان باید محمولاتشون ذاتی باشه برای موضوعات. به طور کلی یک اشاره‌ای به لزوم این شرط اینجا در ابتدای بحث می‌کنند که چرا ما میگیم محمولات در مقدمات برهان باید ذاتی باشه برای موضوعات. علت این اشتراط اینه که مقدمات برهان از سه حد تشکیل میشه: اصغر و اوسط و اکبر، و اوسط همیشه در برهان علت هست برای ثبوت اکبر للاصغر به حسب تصدیق و در مقام اثبات. یعنی علم و نتیجه همیشه از راه اوسط حاصل میشه. اگر ما علم به ثبوت اوسط برای اصغر و همینطور علم به اکبر برای اوسط نداشته باشیم، هیچ وقت علم به نتیجه پیدا نمی کنیم. پس این علم اوسط باید علیت داشته باشه برای در مقام تصدیق و اثبات، خواه در برهان انی باشه خواه در برهان لمی. علیت برای اثبات در هر دو قسم برهان هست. خب آیا هر چیزی میتواند علم برای علم به شیء دیگری بشود، علت برای علم به شیء دیگری بشه، یا نه یک مناسبتی باید بین اینها باشه؟ این مناسبت که به گونه ای باشد این محمول، این اوسط که ثابت میشه برای اصغر که بتواند ما را رهبری کنه به ثبوت اکبر برای اصغر، این همون است که میگیم باید مقدمات با هم متناسب باشند نه غریب. اگر غریب باشه، اوسط برای اصغر غریب باشه، نمیتونه علیت داشته باشه برای ثبوت اکبر الاصغر. این یک برهان اجمالی است برای اینکه مقدمات برهان باید متناسب باشند نه غریب، و از اینجا ناشی میشود این شرط که محمول باید در مقدمه ذاتی باشد نسبت به موضوع. اما این ذاتی یعنی چی؟ ذاتی اصطلاحات مختلفی داره در معقول به طور کلی، اهم از منطق و فلسفه، به معانی مختلفی به کار میره. وقتی میگیم یک شیء ذاتی هست یا میگیم به ذاته هست، این چند جور معنا ازش اراده ممکنه بشه. یکی از معانی اون است که در باب ایساغوجی گفته شده که عبارت باشه از جنس و فصل و نوع. اینها رو میگیم ذاتی در مقابل عرض خاص و عرض عام که اونا رو بهش میگیم عرضی. منظور از این ذاتی این است که جزء ماهیت یا عین ماهیت باشه. این یک اصطلاح است. یک اصطلاح هم در کتاب برهان میگیم ذاتی که به حسب اون اصطلاح ذاتی نیست، ولی در کتاب برهان به این هم میگیم ذاتی، و اون عبارت از چیزی که خارج از ماهیت شیء است اما از مقام ذات شیء عقل انتزاع میکنه، احتیاج به ذم ذمیمه ای نداره، محمول به ذمیمه نیست. نه اینکه باید چیزی ذمیمه شود به موضوع تا اون مفهوم ما ازش انتظار کنیم، از حق ذات موضوع ما انتظار می‌کنیم. مثل مفهوم ممکن را که از ماهیات انتظار می‌کنیم، این لازم نیست که به ماهیتی چیز دیگری سوادی بیازی بهش ذمیمه بشه تا ما انتظار کنیم مفهوم ممکنون را. این اما در باب ذات، در باب برهان بهش میگیم ذاتی و چیزهای از این قبیل که حالا تفصیلش میاد. پس ذاتی که ما در اینجا میگیم اعم است از ذاتی که در باب ایساغوجی گفته میشیم و به تعبیر شیخ دو اصطلاح ذاتی دارد که هر دوش در اینجا مورد نظر هست. یکیش ذاتی باب ایساغوجی است، یکی هم یه معنای دیگری، و به طور کلی اون وقت میتونیم بگیم ذاتی در کتاب برهان اعم است از ذاتی باب ایساغوجی، هم شامل اون میشه و هم شامل یک قسم دیگری از ذاتی، اصطلاح دیگری از ذاتی. مجموع اینها چیزی است که در کتاب برهان اعتبار میشه. یعنی منظور ما از این که میگیم محمول برای موضوع باید ذاتی باشه، این نیست که منحصرا یا جنس باشه یا فصل یا نوع، که نوعی که حمله بر شخص بشه مثلا، منظور تنها این نیست، شامل اینها میشه، شامل غیرش هم میشه با یه شرایط خاصی که بیان خواهد شد. این جمله اول، این عبارت اول سه سطر خوندم، بنده به نظرم میرسه که جواب اضافه فلنتبینیه که در سطر چهارم اومده. حالا ببینید غیر از اینم میشه معنا کرد یا نه. اذا کانت المقدمات البرهانیه یجب ان تکون ذاتیت المحمولات للموضوعات، در صورتی که مقدمات برهان لازم باشد که محمولاتشون ذاتی موضوعاتشون باشد. اینشون قبلن اشاره شده به این مطلب در کلی و ضروری که میگفتیم، هی میگفتیم چون در محمولات ذاتی هستن بنابراین باید ضروری باشه، باید چنین باشه، ذکری از ذاتی قبلا شده بود. میگه اگر بناست که مقدمات برهان این صفت رو داشته باشن که محمولاتشون برای موضوعات ذاتی باشد، و به نظر بنده باز این از ذاتیه اینجا صفت موضوعات نیست، للموضوعات از ذاتیت التی تشترط فی البرهان، ذاتی باشد اون جور ذاتی که در برهان شرط است، یعنی ذاتی به اصطلاح خاص، نه اون ذاتی که در باب ایساغوجی میشناسیم. اذا کانت ذاتیت المحمولات للموضوعات از ذاتیت التی تشترط فی البرهان، اون جور ذاتی که در برهان شرط است. غیر غریبتها، عطف تفسیری است که منظور از این که ذاتی باب برهان یعنی چیزی که غریب نباشد، محمولی که بی تناسب با موضوع نباشد، و این شرط به این علت است. اینا هنوز جمله هایی که جمله های معترضه است که جواب اعضا هنوز نیامده. اگر بناس که ذاتی باشد به خاطر این که غریب نمیشه علت باشه، اشاره است به این که چرا باید ذاتی باشه، برای اینکه غریب نمیتونه علت قرار بگیره. ولو کانت المحمولات البرهانیه یجوز ان تکون غریبتن لم تکن مبادی البرهان عللن، مبادی برهان علتن برای نتیجه. اگر بنا بود غریب باشن، بی تناسب باشن با نتیجه، نمیتونستن علت بشن برای نتیجه. فلا تکون مبادع البرهان علالا للنتیجه، پس نمیتونستن علت برای نتیجه قرار بگیرن. حالا اذا کانت المقدمات برهانی شرطشون این است که محمولاتشون ذاتی موضوع باشن، به خاطر این دلیل فل نتبین مل لذی هو به ذاته، پس باید روشن کنیم که منظور از این ذاتی چیه. بنده حدثم اینه که این فل نتبین جواب اعزاست و الا این عبارت ها جور در نمیاد. نکته ای رو که اینجا عرض باید بکنم اینه که منظور از این علت، اون علتی که خاص به برهان لمی هست نیست، علتن لنتیجه علت اثبات هست، علت تصدیقه نه علت ثبوت. و این مطلب آخر بیان شیخ در همین فصل روشن خواهد شد که منظور از این علیت، اون علیتی که در برهان لمی منظوره، فقط اون نیست. فنقول، خب حالا میخوام بگیم که این ذاتی که در محمولات مقدمات برهان شرط هست معناش چیه؟ ان الذی هو بذاته یقال علی وجوه. وقتی میگیم یک چیز به ذات هست، این به چند وجه اطلاق میشه. منها از جمله این وجوه وجهان خاصان بالوضع والحمل والوضع، دوتاش هست که مربوط به وضع و حمل میشه، یعنی مربوط به قضیه میشه، به موضوع و محمول ارتباط پیدا میکنه. چیزهای دیگرش هست که مربوط به اینها نیست. مثلا وقتی میگیم واجب الوجود به ذات، این ربطی به قضیه نداره، ربطی به موضوع و محمول نداره، یعنی وجودش علت نداره. اینجا که میگیم به ذاته در باب قضایا که ارتباط با حمل و وزن دارد، دوتا اصطلاح هست و هما المعتد بهما فی کتاب البرهان. در کتاب برهان به این دو اصطلاح هست که ما اعتنا میکنیم و مورد توجه قرار میدیم، کار به اصطلاحات دیگرش نداریم. حالا شروع میکنه در بیان این دو اصطلاح، بعد که تموم شد به اصطلاحات دیگری هم که مربوط به کتاب برهان نیست میپردازه که به چه معانی دیگری گفته میشه که خارج از بحث ماست. اصطلاح اول همین ذاتی باب عیسی وجیست. فیقال ذاتیون من جهتن، از یک جهت گفتیم وجهان، به دو وجه گفته میشه ذاتی که مربوط به کتاب برهانه، این یکیش. لکل شیء مقبول علی شیء من طریق ماهو. برای اینکه این مطلب روشن بشه اشاره بکنم به اصطلاحی که منطقیین دارن. میگن وقتی ما سوال میکنیم از یک شیء، جوابهایی که داده میشه از این سوال مختلفه، پس به حسب اختلاف سوالها. یه وقتی شما سوال میکنید زیدون ماهو، یا میگید زیدون و امرون و بکرون ماهم، سوال از حقیقت یک فرد یا حقیقت چند فردی است که متفقت الحقیقه هستند. در اینجا چی باید بگید؟ باید بگید انسان. اگر بگید زیدون ما هو و فی ذاته، یا زیدون و امرون و بکرون ما هم فی ذاتهن، جوابش این است که انسان. این را میگن ما یقال فی جواب ما هو. اگر ما مای حقیقیه باشه، ما هو یعنی ما حقیقت و شی، اون چه در جواب ما هو گفته میشه یقال و فی جواب ما هوست. وقتی زید و عمرو بکر رو میپرسند، شما نمیتونید بگید جسمون، تمام حقیقت شیء را سوال میکنن، شما باید بگید انسان. اگه سوال بکنن الانسان و ماهو، چی باید بگید؟ باید بگید الانسان حیوان و ناطقون، حد تام رو باید بیارید. پس اگر حد تام رو بیارید، این ما یقال فی جواب ماهوست، کما اینکه اگر نوع را بیارید در جواب از اشخاص، ما یقال فی جواب ما هست. در اونجایی که شما باید حد تام بیارید، یعنی وقتی سوال از ماهیت کلیه هست نه از شخص یا از اشخاص، سوال کردید الانسان و ما هو، باید بگید حیوان و ناطقون، این ما یقال فی جواب ما هست، حد تام. حالا اگر گفتید الانسان و حیوانون، حیوان تنها را بر انسان هم کردی، یا ناطق تنها را هم کردی، یا هر یک از اینها را در ضمن حد ملاحظه کردید اما جدا جدا، میگید حیوان تنهاش چیه؟ بهش میگن ما یقال فی طریق ماهو، نمیگن ما یقال فی جواب ماهو. این اصطلاحی است که ارسطو وضع کرده. یا اگر جنس را ما حمل بکنیم بر یک ماهیت نوعیه، این ما یقال فی جواب ماهو نیست، این یا ما یقال فی طریق ماهو یا من طریق ماهو هست، یعنی در راه شناسایی او قرار گرفته، شناسایی کامل به شما نمیده، اما اگر بخواد شناسایی کاملا پیدا کنید از این راه باید برسید، یعنی حتما باید جنسش هم را بدانید چیه. این است که یک فرقی بین این دو اصطلاح پیدا شده، ما یقال فی جواب ماهو و ما یقال من طریق ماهو. من طریق ماهو قدر متیقنش جنس، جنس همیشه ما یقال من طریق ماهو هست، ولی یه اختلافاتی بین منطقیین هست در این که آیا فصل هم من طریق ماهو هست یا نه، آیا حد تام من میشه بگن ما فی طریق ماهو یا نه، آیا اگر از اشخاص سوال کنیم زیدون و عمرون و بکرون ماهم جواب بدیم انسانون، اینم میشه بگن فی طریق ماهو هست یا نه. فی طریق ماهو منحصر است به جنس. این یه بحث هاییست بین منطقیین واقع شده. از جمله یک عده از منطقیین گفتن که این فی طریق ماهو منحصر است به جنس، شامل فصل نمیشه. شیخ در اینجا میخواد به سخن اینها بپردازه و بگه اینجور که خیال کردن که فقط اونچه ما یقال فی طریق ماهو جنس تنهاست، این صحیح نیست. فصل هم مثل جنس ما یقال فی طریق ماهو هست. اونا اینجور استدلال کردن، گفتن که ما از جنس شروع میکنیم به فصل ختم میکنیم، پس فصل منتها الیه هست، اون دیگه در طریق نیست، جنس هست که در طریق است. یعنی وقتی میگیم ال انسان ماهو، میگیم حیوانون ناطقون، ناطقون منتهایلیه سیر ماست، اون چه در وسط راه قرار گرفته جنسه، پس به جنس میگیم فی طریق ماهو. شیخ میگه نه، منظور ارسطو از اینکه گفته فی طریق ماهو هم شامل جنس میشه هم شامل فصل، هر دوی اینها ما یقال فی طریق ماهو هستن. بنابراین ذاتی باب عیسی اوجی که میگیم میتونیم تعریف کنیم به ما یقال فی جواب ماهو و ما یقال فی طریق ماهو. چه نوع باشد که در جواب سوال از حقیقت اشخاص گفته میشه این ذاتی است، ما یقال فی جواب ماهوست. چه جنس باشد که در مقام سوال از نوع گفته میشه، چه فصل باشه و چه مجموع اینها که حد تام باشه. جنس و فصل هم فی طریق ماهو هستند، هم جنس و هم فصل، بنابراین ذاتی میتونیم تعریف بکنیم به ما یقال فی طریق ماهو که اهم است، هم شامل نوع میشه هم شامل جنس و هم شامل فصل. منظور شیخ از این بیان اینجا اینه. فیقال ذاتیون من جهتن، یعنی بر اساس یک اصطلاح گفته می شود به هر چیزی که حمل می شود بر شیء دیگه من طریق ماهو. این من طریق یعنی اهم است از این که فی جواب ماهو باشه یا جزئی ما یقال از ما یقال فی جواب ماهو باشه. بعد توضیح میده و هو داخل فی حده، اون چیزی که در حد او داخل است. و حتی یکون سواءً قلت ذاتیان او قلت مقولان من طریق ماهو. پس این دوتا اصطلاح با هم مترادفن، چه بگید ذاتی چه بگید ما یقال فی طریق ماهو. و هازا، این شامل چیا میشه طبق این اصطلاح ما یقال من طریق ماهو یا فی طریق ماهو؟ جنس و شی، جنس و جنسی، فصلهو فصل و جنسی، و حدهو شامل همه اینها میشه و شامل هر چیزی که مقوم ذات شی باشه، مثل خط برای مثلث، نقطه نسبت به خط متناهی، من حیث و خط متناهی. چون اگر خط را فرض کنیم غیر متناهی است، دیگه جایی نقطه درش نمیمونه، چون نقطه طرف الخط است، نهایت الخط است. اگر خط از دو طرف بی نهایت باشه، نقطه درش تحقق پیدا نمیکنه. و هاکذا قیل ایزن فی تعلیم الاول، ارسطو در تعلیم الاول همینجور تعریف کرده، یعنی من طریق ماهو را شامل همه اینها دانسته. فاقولو قبل ان نرجع الى الغرض، قبل از این که به اصل بحث بپردازیم، یجب ان نستیقن من هادا، باید یقین پیدا کنیم از این بیان، ان الفصول صالحتن فی ان تکون داخلتن فی جواب ماهو. فصل هم میتواند داخل در جواب ماهو باشد، یعنی عنوان ما یقال من طریق ماهو شامل فصل هم میشود، داخل در جواب ماهو با ما یقال من طریق ماهو متصادق میشن. چیزی که من طریق ماهو هست داخل در جواب ما جواب ماهو هم هست. صلوح الجنس، همون گونه که جنس صلاحیت دارد فصل هم صلاحیت دارد، مفعول مطلق نوعی است. صالحتن صلوح الجنس. و فی التعلیم الاول وضع الفصل والجنس کل واحد منهما للنوع کل آخر فی کونهی داخلا فی ماهیته. در تعلیم اول هم جنس داخل در ماهیت حساب شده هم فصل، هر دو نسبت به هم مساوی هستند در این که داخل در ماهیتند. وقتی داخل در ماهیت شدند و مقولن فی طریق ماهو، پس میتونن مقول فی طریق ماهو باشن. یه عبارت دیگری، یه مطلب دیگری از ارسطو اینجا نقل میکنه که یه مقدار ابهام داره و احتمالاً در عبارت هم تصحیفی باشه. حالا اونطوری که ما میتونیم توجیه میکنیم ولی یقین نداریم به این که منظور این عبارت اخیر. ثم قد جعل الفصل الاخیر المورد فی حد الجنس و انه مقول فی جواب ماهو و فرق بهی بین الجنس و الفصل و غیر الفصل. میگه ارسطو جنس و فصل را هر دو در این مساوی قرار داده که جزئی از ما یقال فی جواب ماهوست و مقول من طریق ماهو هستند. در این جهت فرقی بین اونها نیست، فقط یه فرقی گذاشته بین فصل اخیر با جنس و سایر فصول. فصل الجنس گفته فصل اخیر ما یقال فی جواب ماهوست، اما جنس و فصل الجنس اون ما یقال من طریق ماهوست. یعنی اگه شما سوال بکنید که البقر و الفرس و الغنم ماهیه، میتونید بگید حیوانون، میتونید بگید جوهر و نام متحرکن حساس و متحرکن بر اراده، حد تام رو بیان کنید یا تلخیصش بکنید بگید جسم و نام متحرکن بر اراده، میتونید هم بگید حساسون. فصل جنس را هم اگر بیارید کافیه و این مایقال فی جواب ماهوست. ثم قد جعل معلم اول، فصل اخیری که آورده می شود در حد جنس، فصل اخیر را گفته مقولون فی جواب ماهوست، دیگه نگفته مقولون. بله فی جواب ماهو که شد طبعا من طریق ماهو هم خواهد بود چون اون اهمه. نکته اینجاست، فرق بهی با این مطلب فرق گذاشته بین جنس و فصل و غیر فصل. اونیش که مبهم هست بنابراین این تفسیر این قسمت اخیره که فرق بین چی و چی گذاشته. اینطوری که من درس کردم میشه فرق بین جنس و فصل الجنس با فصل اخیر. یک طرف فصل اخیری است که در حد جنس آورده میشه، یک طرف هم سایر فصول و جنس و چراسه به چیزهایی که نه جنس هست و نه فصل. اما این عبارت این مطلب درست نمیرسونه. به اینجا فرق گذاشته بین جنس و فصل و غیر فصل. اولا معلوم نیست که کدوم یک طرفه کدوم یک طرف دیگه. قاعدتا باید بگیم فرق گذاشته بین جنس و فصل با غیر فصل، چون نمیشه گفت فرق گذاشته بین جنس یک طرف و فصل و غیر فصل هم یک طرف. یا بگیم این فرق فرقیست هم بین جنس و فصل هم بین فصل و غیر فصل، اینم نمیشه. اگر اینجور بود فرق اینجور معنا کنیم، فرق گذاشته به این مطلب بین جنس و الفصل یعنی هاذ الفصل الاخیر و غیر فصل، یعنی این فصل اخیر با جنس و غیر فصل این امتیاز داره، الفصل و غیر الفصل را الفلامش و الفلام عهد بگیریم. بگیم فرق گذاشته بین جنس و بین این فصل با غیر این فصل، چون نکته ای را که اینجا گفت همین بود که فصل اخیری که در مقام حد جنس گفته میشه با سایر چیزها فرق داره. پس هر فرقی هست بین این فصل اخیر است با جنس و سایر فصول. به این صورت میشه توجیه کرد، اما این خالی از تکلف نیست و احتمال میدم که در عبارت یک تصحیفی واقع شده باشه. بله، من این به منطقه ارسطو مراجعه کردم، منتها این که من چاپ شده اصلا مدخل نداره، ایساغوجی نداره، از مقولات شروع میشه. حالا ممکنه در بین در یه بابهای جای دیگه ذکر کرده باشه، در مزانش مراجعه کردم پیدا نکردم. متاسفانه مدخل شفا هم نداشتم که اصل بحث رو شیخ در اونجا مطرح کرده، نداشتم که مراجعه کنم بگه آقایون دارن لطف کنن بلکه بتونیم حلش کنیم. نگاهد خب، فیجب من ذالک ان یکون المقول فی جواب ماهو غیر المقول فی طریق ماهو. پس دانستیم که اینجا دو تا اصطلاح هست، یکی ما یقال فی جواب ماهوست که عبارت باشه از حد تام و عبارت باشه از فصل اخیری که در حد جنس گفته میشه. اینا ما یقال فی جواب ماهوست، چنان که نوع هم در مقام جواب سوال از اشخاص اونم ما یقال فی جواب ماهوست. اما ما یقال فی طریق ماهو غیر از ایناست، جنس است و فصل. و ان یکون بینهما فرقانون، احتمالم میشه در فرقانه خوند که بگیم بین این دوتا دوتا فرق است، ولی چه بسا روشنتر این است که بین این دوتا فرقانون یعنی فرقه است بین این دوتا. الا ما رأیناه و اوزهناه و فی موضعه، که ارز کردم به مدخل شفا مراجعه کنیم شاید حل بشه، که اونجا شیخ قاعدتا بیان کرده که چه فرقی هست بین ما یقال فی طریق ماهو با ما یقال فی جواب ماهو. حالا این مطلبی بود که قبل از ورود در غرض خواستیم ذکر بکنیم، که رد قول بعضی از منطقیین هست که جنس را فقط من طریق ماهو دونستن، ما میگیم نه، اعم شامل فصل هم میشه. ولنعود الى موضعنا الذي فارقنا، برگردیم به اصل مطلب و نقول تا اینجا ما ذاتی را به یک اصطلاح معنا کردیم و اون ذاتی باب ایساغوجی بود. حالا اصطلاح دومش رو میخوام بگم، و یقال الذی بذاته من جهت اخرى، به یک اصطلاح دیگه هم به ذاته یا ذاتی میگیم. فانه، تعریف این ذاتی اینه که چیزی که محمولی که موضوع در حد اون اخذ بشه یا معروض موضوع در حدش اخذ بشه یا جنس معروضش در حدش اخذ بشه، اینها هم میشه ذاتی. و این حدی هم رو که در اینجا میگیم، این حد هم حدی نیست که فقط از جنس و فصل ترکیب شده باشه، ممکنه حتی چیزی باشه که جنس و فصل هم نداشته باشه به اون معنا، حدی است که شامل معقولات ثانیه هم به اصطلاح میشه. و یقال الذی بذاته من جهت اخرى فانه اذا کان شیء عارضا لشیء، محمولی که ما بر شیء هم میکنیم بهش میگیم عارض، هم میگیم محمول عارض بر موضوع است. این عارض منظور عرض نیست که منحصر باشه مثلا به ثبات نسبت به جسم، منظور این نیست. اذا کان شیء عارضا لشیء یعنی اذا کان محمولا علی شیء، و کان یؤخذ فی حد العارض، وقتی میخوام عارض را تعریف کنیم یا باید معروض الله را در تعریف شخص کنیم، مثل انف که در حد فتوست اخذ میشه، میگیم هذا الانف افتس، و افتس را هم میکنیم بر انف. اگه سوال بکنن که الافتس ماهو یا الفتوسه ماهو، فتوست را وقتی شما میخواد تعریف بکنید میگید حالتون یا کیفیتون فل انف، باید انف را در تعریف فتوست اخذ کنید، چون فتوست مخصوص به بینیست، به هیچی دیگه نسبت داده نمیشه. مثلا دست افتس نمیگن، پای افتس نمیگن، فقط صفتیست مخصوص به انف. یا مثلا احول نسبت به چشم، وقتی میخوام بگن لوچ یعنی چی، میگن چشمیست که اینجور باشه، باید تو تعریفش موضوعش رو اخذ بکنید. پس لوچی میشه صفت ذاتی برای چشم، فتوسن میشه صفت ذاتی برای انف. چرا؟ چون در تعریفش موضوعش اخذ میشه. گویا این بینی های پهن و کوفته است. کل انف فی حد الفتوسه و العدد فی حد زوج. زوج را وقتی میخوان تعریف بکنن میگن عددی است که قابل انقسام و متساوی این باشه. و الخط فی حد الاستقامت و الانحناء. میگن مستقیم یعنی چی؟ منحنی یعنی چی؟ میگن خطی است که چنین و جنان باشه. درای تعریف استقامت و انحناء موضوعش را اخذ میکنند. استقامت کیفیتی است که به خط نسبت داده میشه، اما برای تعریف این کیفیت موضوعش را که خط باشه باید اخذ کنه. یا اینجور باشه که موضوع در تعریف محمول اخذ بشه، او موضوع المعروض له. محمول هم بشود بر چیزی که اون چیز یک موضوعی دارد. و وقتی شما بخواید محمول را تعریف کنید، موضوع المعروض له را باید در تعریف این اخذ بکنید. مثل چی؟ کل خارج من المتوازیین لمساون زوایاه من جهت لقائمتین. این را باید با رمل و اصطلاب اول معنا کرد و تا ببینیم که چی عارض است و چی معروض و چی موضوع المعروض. اگر ما بخواهیم مساوی را حمل کنیم، محمول ما مساوی باشه، حمل کنیم بر چی؟ بر زوایایی که در یک جهت مساوی با دو قائمه هستند. اگر دو خط متوازی را شما در نظر بگیرید، خطی بیایه این دو تا خط متوازی را قطع کنه و خارج بشه از این دو خط متوازی، در دو طرف این خطی که خط متوازی را قطع کرده دو تا زاویه تشکیل میشه. این زاویه هایی که خارج از متوازی این هستند، این دو تا زاویه همیشه مساوی با دو قائمه هستند، یا دو قائمه هستند در صورتی که اون خط عمود برشون باشه، یا یکی حاده است یکی منفرجه، مجموعشون مساوی با دو قائمه است در صورتی که خط مایل باشه. حالا با اجازه من رسم میکنم، به یکی از آقایون رسم کنم. اینجا موضوع عرض جوهر مطرح نیست. بله، بعضی از اون چه در باب عیسی حوجی عرضی حساب میشود، در اینجا بعضیش جزء ذاتیات باب برهان. او موضوع یعنی او یؤخذ، موضوع معروض له اونم در حدش اخذ بشه. مثل چی؟ الخارج من المتوازیین، این موضوع معروض له است. نسبت به چی میسنجیم؟ نسبت به مساوات. کدوم مساوات؟ المساون زوایاه من جهتین لقائمتین، چیزی که زوایای آن در یک جهت مساوی با دو قائمه باشد. اون چیز چیه؟ دو خط متوازی. پس برای این باید تعریف بکنید، باید خط متوازی را اخذ بکنید. او جنس الموضوع المعروض له به شرط الذی یذکر. گاهی حتی خود موضوع هم اخذ نمی کنید، جنسش را اخذ می کنید. اون یک شرطی داره که بعد خواهیم گفت که چگونه جنس موضوع معروض له در حد محمول هم اخذ میشه که در این حال محمول ذاتی باشه. اون شرطی که خواهد کرد اینه که اون جنس باید از موضوع علم خارج نباشه. حاصل اون شرط هم اینه که حالا خواهد اومد. تا اونجایی میتونید جنس را در حد محمول ذاتی اخذ بکنید که جنس از موضوع علم دیگه خارج نشه، اهم از موضوع علم نباشه. فإن جميع ذلك يقال له انه عارض ذاتي و عارض لشيء من طريق ما هو به. اینها رو میگیم عارض من طریق ما هو به هست به حسب اصطلاح کتاب برهان. و هادانه همل لدان ید خلان من المحمولات فی البراهین. این دو قسم ذاتی که یکیش اینجا گفتیم یکیش هم قبلا گفته بودیم، این دوتا هستند که داخلند در محمولات، در محمولات برهان. و لواتی یؤخذ فی حدها جنس و موضوع المسئله، اون شرطی که گفتیم، حالا میخواد اون شرط رو بیان بکنیم. میگه اونجاهایی که در حد محمولات جنس موضوع مسئله اخذ میشود، ان کان ذلک الجنس اعم من موضوع الصناعه، اگر جنس اعم بود از موضوع صناعت، اصلا یه مفهومی بود که حتی از مفهوم موضوع صناعت که کلی ترین مفهوم است در اون علم، از اون هم اهم بود. لم یستعمل فی الصناعه علی الوجه العام، در این علم نمیتونیم به اون عمومیتش اون مفهوم را اخذ کنیم، بل یخصص به موضوع صناعت، باید اون مفهوم را تخصیصش بزنیم، قیدش بهش بزنیم به اندازه‌ای که مساوی بشه با موضوع صناعت. اگر از موضوع صناعت اهم بشه دیگه میشه عرض، عرض غریب. اگر مفهومن هم خود اون مفهوم اهم است از موضوع صناعت، باید تخصیصش بزنیم به حدی که مساوی بشه با موضوع صناعت. حالا مثال میزنش، فیکون الضد المستعمل فی الطبیعیات مخصصا من جهت نظر فیه بما یکون طبیعیان. مفهوم ضد اهم است از ضدی که در طبیعیات لحاظ میشه یا ضدی که در ریاضیات به کار برده میشه. گاهی گفته میشه مثلا یک عددی ضد اون عدد است، مثلا عدد اسم ضد عدد ناطقه، یه همچین تعبیرات گاهی در ریاضیات مثلا به کار برده میشه. یا فرض فرمایید در شاید فلسفه اولا هم ما تعبیر ضد را در یه جایی به کار ببریم. در طبیعیات ضد به معنای خاصی است. وقتی اگر ما یک قضیه ای داشته باشیم که محمولش توش ضد اخذ بشه، نه مطلق ضدی است که در ریاضیات هم میاد، بلکه اون ضدی است که مخصوص به طبیعیات است، باید تخصیص بدیم مفهوم ضد را به اون چیزی که مخصوص به طبیعیات است، نه مطلق ضدی که حتی از موضوع صناعت که طبیعیات هم باشه خارج بشه. فیکون ضد المستعمل فی الطبیعیات مخصصا من جهت نظر فیه، از اون جهتی که نظر در طبیعیات است، بما یکون طبیعیان. مخصصا به چی؟ بما یکون طبیعیان، یعنی به ضد طبیعی. هر جا در طبیعیات میگیم ضد، یعنی از ضد طبیعی. این بما فیه نبود هم بهتر بود، اگه بما چیز باشه باید بگیم قید حیثیت خود همین طبیعی بودنه، یعنی ضد از اون جهتی که ضد است. یه چیز زایدی، یعنی یه نسخه هم شاید اون نسخه بهتره که نوشته ساقط است به مافی. به هر حال این به ما یکون طبیعیان، این متعلق به مخصصن است. ضد در طبیعیات رو باید تخصیص بزنیم به چیزی که طبیعی است، یعنی به ضد طبیعی. و اگر ضد در محمول قضایای علم طبیعی به طور مطلق اراده بشه، این محمولی است بیگانه، چون در طبیعیات که از غیر طبیعیات بحث نمیشه. پس باید اگر ضدی گفته میشه، یعنی همون ضدی که مخصوص به طبیعیاته، ماهیت مثلا. یا مثلا در مقادیر، در هندسه مناسبت با کار میبریم ما، در ریاضیات هم مناسبت به کار میبریم، میگیم دوتا عدد با هم نسبتی دارن، یا دوتا مقدار هندسی با هم میگیم نسبتی دارن. نسبت هم شامل مقادیر هندسی میشه، هم شامل عدد میشه، با اینکه این دوتا دوتا علمن. نسبت اهم است از نظر مورد، از مقدار و از عدد. ولی در هندسه هر جا میگیم نسبت، منظور نسبت مقداری است. در ریاضیات، در حساب، هر جا میگیم نسبت بین دو عدد، منظور نسبت عددی است. پس این محمولات برای اینکه مناسب باشند با موضوعاتشون و غریب نباشند، چون مفهومشون اهم است از موضوع صناعت، اصلا باید درش قید بشه که
منحصر بشه به اون چه در موضوع صناعت است. یعنی المناسب در هندسه که میگیم یعنی المناسب و به حسب المقدار. و المناسبت و فی المقادیر مناسبت و مقداریه، و فی العدد مناسبت و عددیه. باید این قیدها رو بهش بزنیم تا اعم نباشه. تجعل و بهیث و یدخل و فی حدها موضوع الصناعه. مناسبت را اگه بخوایم تعریف کنیم این توش نه عدد هست نه مقدار، اما چون مناسبت عددی است باید جوری باشه که موضوع صناعت که عدد باشه درش عقص بشه. مناسبت عددی، وقتی خب مناسبت عددی رو تعریف کنیم باید چیکار کنیم؟ باید عدد رو عقص کنیم، اون وقت میشه ذاتی. از اینجا ها یه نکته به دست میاد که اونجورهایی که آدم اول خیال میکنه که محمولات مقدمات باید ذاتی باشن و الا برهان برهان نمیشه و اینا، بعد کمک کمک آدم که میفهمه که این برهان نبودن به حسب اون صناعت است و این شرط هم برای این است که احتیاج به اصل موضوعی خارج از اون صناعت نداشته باشه، نه اینکه اگر از خارج برای ما ثابت بود اصلا برهان نمیشه. اگر این محمولی اعم بود از موضوع مسئله اصلا از برهان نمیشه، به حسب اون صناعت برهان نمیشه. و اما ما خرج عن موضوع الصناعه فلا یعتد به ولا یلتفت الیه ولا ینتفع به من حیث هو خارجون. از اون جهتی که خارج از موضوع صناعت است در اون صناعت دیگه بهش التفاتی نمیشه و برای اینی که در اون صناعت اقامه میشه از اون به ما انه خارجون نمیشه استفاده کرد. یعنی وقتی شما میخواید برای مناسبت عددی مطلبی بیان کنید نمیشه از مطلق مناسبتی که شامل مناسبت مقداری میشه در حساب بحث کنید، ربطی به حساب نداره. اگه یک برهانی اقامه کنید که مربوط به مناسبات مقداری هست در حساب ازش نمیشه استفاده کرد، ربطی به موضوع عدد نداره. محمولاتی میتواند در این مقدمات برهان ریاضیات به کار بره که متناسب با عدد باشه. اگه صفتی هست یه محمولی هست مال مقادیر هندسی، از اون جهت که مربوط به مقادیر هندسی است جزء برهان ریاضی قرار نمیگیره، جزء برهان حساب. نه این کان خارجن من موضوع المسئله ولیس خارجن من موضوع الصناعه فلا یؤخذ فی حده موضوع المسئله بل جنسه و موضوعه و امر اعمم. اگر از موضوع خود مسئله اعم بود اما از موضوع صناعت دیگه اعم نبود این اشکالی نداره. این میشه که چیز ذاتی باشد به لحاظ اینکه از موضوع صناعت اخص. اینجور نباشد که خود موضوع مسئله درش ته اخذ بشود. این فلایوخذ تفسیر این است که خارج از موضوع صناعت نیست اما از موضوع موضوع مسئله اعم است. به این صورت فلایوخذ معناش این میشه، به این صورت که در تعریف این محمول موضوع مسئله اخذ نشود بلکه جنسش اخذ بشه، موضوع جنس اخذ بشه یا امر اعمی. ولیکن لابد من ان یؤخذ موضوع الصناعه فی حده آخر الامر. سرانجام بالاخره موضوع صناعت درش اخذ میشه چون جنس الجنسه. اینها هم ممایت خلوف البرهان، اینها هم ذاتی حساب میشه و برهان از اینا تشکیل میشه. فان المحمول فی قول که هذا الخط مساو لهذا الخط. این مساوی را که شما حمل میکنید آیا این مساوی مساوی است که شامل مساوات عددی هم میشه؟ نه، یعنی مساوین بالمساوات المقداریه. و هذا المضروب فی نفسه زوجان. دو را که ضرب در دو میکنید چهار، میگید اون هم زوج است. محمول هو اهم من الموضوع. محمول مساوی هست یا محمول زوجیت هست. زوجیت منحصر نیست به زوجی که ضرب در زوج بشه، فردی هم ضرب در فرد بشه یا اصلا ضرب در اونم نشه، یه عدد دو را در نظر بگیریم اینم زوجه. لزومی نداره که حتما چیزی در خودش ضرب بشه تا عدد زوجی به وجود بیاد. زوج اهم است، از اینکه دو باشد یا چهاری باشد که از ضرب دو در دو حاصل میشه. موضوع در اینجا عام است، محمول عام از موضوع است. فکیفه یؤخذ فی حده الموضوع، نمیتونید بگید که خود موضوع در حد این عقد شده. فلیس کل محمول فی المقدمات البرهانیه یکون اما نفس الموضوع مأخوذن فی حده و اما ما هو مأخوذن فی حد الموضوع. اینجور نیست که ذاتیه در باب برهان منحصر باشه به این دوتا، که یا موضوع در حد محمول عقد بشه یا محمول در حد موضوع، منحصر به این دوتا نیست. اگر جنس الموضوع هم عقد بشه کافی است. موضوع جنس موضوع معروض الله هم عقد بشه، جنس معروض الله هم که همون جنس موضوع هست عقد بشه، اونم کافیه. اینا همه ذاتیه، فقط به شرط این که اون جنس اونقدر بالا نره که دیگه از موضوع صناعت هم اعم بشه. اللهم الا ان یقال ان محمولات المقدمات اما ان تؤخذ فی حدود الموضوعات او یؤخذ فی حدودها موضوع الصناعه، او یقال ان محمولات المقدمات اما ان تؤخذ فی حدود الموضوعات لها او تكون الموضوعات او ما یقومها مما هو من تلک الصناعه یؤخذ فی حدودها. مگر ما بخوایم به اختصار تعریف کنیم، اینجور تعریف کنیم، بگیم محمول ذاتی محمولی است که یا موضوع در حد شخص بشه و یا اون در حد موضوع عقد بشه، و یا موضوع یا چیزی از مقومات موضوع که اعم از موضوع صناعت نیست در اون عقد بشه. این میشه تعریف ذاتی باب برهان. پس ذاتی باب برهان محمولی است که یا در حد موضوع عقد شود، مثل جنسی که در حد محمول عقد میشه، در حد موضوع عقد میشه، در حد نوع، و یا موضوع یا یکی از مقومات موضوع که عام تر از موضوع صناعت نیست در حد محمول عقد میشه. به این صورت میتونیم تعریف کنیم. و الی هذا ذهب المعلم الاول و ان لم یفسح بهی. مقصود معلم اول هم همین بوده، هرچند تصریح بهش نکرد. ما با علم ایقوف کشف کردیم مقصود معلم اول. فکل محمول برهانیین اما مأخوذ فی حد الموضوع او الموضوع و ما یقومه مأخوذ فی حد، اما مطلقا مثل سعت نسبت به مثلث، وقتی مثلث رو میخواد شما تعریف کنید سعت را باید عقص کنید، و اما لتخصیص یلحق بهی ضرورتن، یا نه خود موضوع جنسش نیست اما حتما باید تخصیصش بدید به یک قیدی تا از موضوع صناعت اهم نشود. کما ان الخط اذا حمل علیه المساوی فانما یحمل علیه المساوی لخط ما، مساوی خطی را شما حمل می کنید بر خط، نه مساوی در سطر یا مساوی در عدد را. ول عالم اذا حمل علیه انه واحدون، وقتی میگید عالم واحد است، اون وحدتی که اهم است از وحدتی که در واجب الوجود میگید یا وحدت هایی که در جای دیگه میگید، یا نه وحدتی که مخصوص به عالم است، اون سنخ خودشه. اذا حمل علیه انه واحد حمل علیه الواحد و فی العالمیه لل واحد مطلقا، واحد نوعی یا جنسی نمیگید. عالم که میگید واحد است، یعنی لازم عالم بودن یکیست، نه اینکه یعنی نوع واحدیست یا جنس واحدیست که قابل این باشه که کثرت عددی داشته باشه. و هذا ایضا تخصیص له به قول او فعل، یا واقعا در کلام میارید یا اینکه عملا طوری نشون میدید که مقصود تخصیص است. و اما کیفیت و اخذ ما یقوم الموضوع فی حد العارض فذلک ان یؤخذ موضوع المعروض له یا جنس المعروض له یا موضوع و جنسه، هر یک از اینا هم بشه در محمول، در تعریف محمول. الاول کما یؤخذ العدد فی حد مضروب و عدد زوج فی عدد فرد، یه همچه قضیه شما دارید که یک عدد زوج را اگر ضرب کنیم در یک عدد فرد چه خواهد شد، این مسئله قضیه شماست، قضیه در حساب. خب این را وقتی میخواد تعریف کنید میگید عددی خواهد شد که مثلا مساوی با چی هست، یا عددی خواهد شد که زوج است، امثال اینا. هر عدد فرد رو در عدد زوج جمع ضرب کنید چه خواهد شد؟ زوج خواهد شد. 3 ضرب در 2 میشه 6، ضرب در 4 میشه 12، ضرب در 6 میشه 18، همش زوجه. اگر عدد فردی را در عدد زوجی ضرب کنیم همیشه حاصل ضرب زوج خواهد بود. زوج پس محمول شما میشه. موضوع قضیه چیه؟ المضروب و بل العدد الفرد المضروب فی عدد زوج. موضوع قضیه اینه، محمولتون زوجون هست. زوجی که محمول است اهم است از این زوجی که در موضوع عقد شده، ولی منظورتون در تعریف این زوج جنس را که مساوی با موضوع صناعت عقد میکنید. پس بخواد بگید زوجون، زوج چیه؟ میگید چی؟ میگید عددی است که قابل انقسام به متساوی این باشه. پس در تعریف این زوج موضوع صناعت را که جنس موضوع مسئله هست عقد کردید. موضوع مسئله عدد فرد خاص است یا زوج خاص است، اما در تعریف چیزی عقد میشه که هم از عدد فرد و عدد زوج، اما موضوع صناعت است و اون جنس است نسبت به موضوع مسئله. اما هر عدد فردی در هر عدد زوجی، مضروب هر عدد فردی در این المضروب که موضوع قضیه شما هست، این مساویس با عدد این که جزء موضوع است. المضروب من عدد فرد فی عدد زوجی، موضوع مسئله شما اینه. این المضروب که موضوع قضیه شما هست و محمولش هم زوج. وقتی میخواد تعریف کنید میگید المضروب یعنی چی؟ المضروب عدد زوج فی عدد فرد. مضروب یعنی چی؟ یعنی میگید عددی است که چند برابر خودش شده باشه، باید در تعریفش عدد را عقص بکنه. این در بحث به موضوع است، یعنی جنس موضوع، جنس مضروب عقص میشه در تعریف چی؟ در تعریف زوج. فإن موضوع هذا بلف والمثلث في حد مساوات مضروب مضروب ذلئه في نفسه لمضروب الآخرين كل في نفسه. اگر شما یک ضلع مثلث را ضرب کنید در خودش، مثلا در مثلث قائم الزاویه وتر را ضرب کنید در خودش، مساوی از حاصل ضرب با مجموع حاصل ضرب اون دو ضلع، قضیه فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه، اگر دو ضلع خود وتر را ضرب در خودش کنید، مربع وتر مساوی است با مجموع مربع دو ضلع دیگه، این قضیه شماست. مساوات مضروب یک ضلع در خودش با مضروب دو ضلع دیگه در خودشون، با مجموع مضروب دو ضلع دیگه در خودشون، این موضوع قضیه شماست. محمول مساواته، موضوع المضروب و کذاست، جنس الموضوع که مقدار است تعریف عقص میشه در مساوات مقداریهی که محمول شماست. فإن موضوع هذا العارض هو المثلث القائم الزاویه، موضوع مثلث قائم الزاویه است، ولی در تعریف مثلث قائم الزاویه را نباید عقص بکنید، مثلث را عقص میکنید که جنس الموضوع. ولکن یؤخذ فی حده المثلث، نه نوع خاصش که قائم الزاویه است. و ثانی کما یؤخذ السعد فی حد المثلث القائم الزاویه. اگه شما را سوال بکنند که مثلث قائم الزاویه چیه، میگید سطحی است که محدود باشه به کذا و کذا. سطحی که عقص میکنید موضوع برای جنس مثلث است، نه برای مثلث قائم الزاویه، ولی در تعریف اون عقص میکنید. فانه موضوع جنسی. و ثالث کما یؤخذ العدد فی حد زوج و زوج. اگر گفتن زوج و زوج چیه، میگید عددون. عدد موضوع زوج و زوج نیست، جنس زوج و زوج نیست، بلکه جنس زوج و زوجه. اول میگید عدد ما زوج و ما فرد، و زوج اما ان یکون زوج از زوج او لا یکون زوج از زوج. زوج دو قسمه، زوج و زوج یک قسم از اعداد زوج است که جنسش چیه؟ عدد. فجمیع هذه یقال لها اعراض ذاتیه، فما کان من المحمولات لا مأخوذن فی حد الموضوع، ولا الموضوع او ما یقومه مأخوذن فی حده فلیس بذاته، بل هو عرضون چی؟ مطلق غیر داخل فی صناعت البرهان، مثل البیاض للققنوس. ققنوس یک پرنده سفید یه مثل قوش آید مثلا. و امکان لازمن الان ما سنوزه ولو عرض لازم هم هست، قو هیچ وقت مثلا سیاه نمیشه یا سواد نسبت به غراب، ولی در این حال این جزء حدش نیست و ذاتی نیست.